مادر امام زمان ورای امام راحل شهدا، شهدای مدافع حرم و امنیت و سلامت، حاج قاسم عزیز و همرزمانش، او دست شما درد نکنه، ورای مراجع علما، صلحا، ذوی الحقوق، همه کسانی که حقی به گشت کردن ما داشتند و دارند، دستشون از این عالم کوتاه است. اموات همه مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع، یک حمد و یک صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. تعجیل در فرج آقا امام الزمان، صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در این چند شب محضر شما سروران، شب اول مباحث مربوط به رحمت الله الواسعه رو اشاره کردیم. زمانهای رحمت، مکانهای رحمت، اشخاصی که اینها مصادیق رحمت الهی هستند. شب دیگر اشاره به وجود مبارک امام زمان به عنوان رحمت الله الواسعه. شب دیگر پیوند بحث رمضان و رحمت الهی، یکی از مصادیق بزرگ ماه رمضان، ماه رحمت، و پیوندش با بحث امام زمان. و عرض کردیم کسانی که اینها هم در هر جای عالم هستند، بخواهن مصداق رحمت و منشأ رحمت بشن، اینها 10 گام رو و 10 قدم رو باید بردارن تو زندگیشون. از این 10 قدم طبق دعای ماه مبارک که شیخ کفعمی در مصباح و شیخ شهید در مجموعه خودشون اشاره کردن، این 10 گام 10 گام اللهم ادخل علی اهل القبور السرور بود. و تو روایات فرازهایش رو اشاره کردیم که اینها در زمان ظهور امام زمان فقط حاصل میشه، ولی هر کسی که یار حضرت، جریان حضرت باشه، تو مسیر حضرت باشه و در خیمه حضرت بخواد باشه و حضرت ظهور بکنه، او به عنوان ناصر عهدن و عقدن و بیعتن له فی اونقی بخواد محامینن باشه، ذابینن باشه، اون خصوصیاتی که وظیفه یک منتظر است در زمان ظهور رو بخواد انجام بده، این 10 تا چیز رو باید تو زندگیش دقت بکنه تا دامنه های این 10 تا مرحله رو فتح کنه. قله توسط فقط وجود مبارک امام زمان قابل فتحه. دیشب 4 تاش رو عرض کردیم، امشب تو فرصت کوتاه 6 تا رو عرض بکنیم. فردا شب، ظاهرن فردا شب، شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، فردا شب بحث ما حضرت خدیجه. یکیش عرض کردیم که کسی که مؤمن در راه وجود مبارک امام زمان و این جریان رحمت الهی باشه، ادخال سرور برای اهل قبور ویژگی اوست. که گفتیم بالاترین چیزی که انسان برای اهل قبور میتواند ادخال سرور بکند برای اونها، این است که شایسته زندگی بکنه، درست زندگی بکنه. جا جزء عباد صالح خدا بشه. هر مقداری شخص تو این مطلب کاملتر بشه، اون خیشاوندان، دوستداران، ذوی حقوقش در اون عالم دیگر اونا بیشتر بهره میبرن. یه اهل دلی هیچ موقع فراموش نمیکنم به یه شخصی گفته بود یه بخشی از این برکات و توفیقاتی که داری به خاطر این که یک مثلا مادر بزرگی یا پدر بزرگی، اون خیلی خوشحال از این راه درستی که تو داری میری و او داره دعات میکنه از اون عالم. دوم بحث اللهم اغن کل فقیر که اوجش فقط امام زمان میتونه حاصل بشه، چون تو روایات داریم بدون عدالت همه جهان اصلا امکان رفع فقر به اون معنای حقیقیش وجود نداره، مگر عدالت همه جهان رو بگیره، چون یه گوشه جهان هم شما بخوای عدالت ایجاد کنی دیگران نمیذارن. ولی کسی که در جریان امام زمان، راه امام زمان در این مسیر قدم برمیداره، به مقدار توانش باید تو این مسیر قدم برداره، به مقدار توانش در رفع فقر به مقداری که میشود. سوم اللهم اشف کل جائع، چهارم اللهم اکس کل عریان، پنجم آن کسی که در مسیر امام زمان است به مقدار توانش باید سعی کند که دین دیگران رو و طرف قرضی داره، مشکلی داره، اون مشکل رو برطرف کنه. مولا امیرالمؤمنین فرمود زمانی که امام زمان ظهور بکند، اون زمان زمانی است که اوج قله های این بحث فتح میشه. هیچ کسی نیست الا اینکه دینش ادا میشه، هیچ مظلومی نیست الا اینکه اون ظلمی که شده اونجا حضرت حق رو میگیره و به حق دار میده. و حتی فرمود که اگر یه کسی یه سرپرستی داشت یا بد سرپرستش بود یا سرپرست خانواده رو از دست داد، وجود مبارک امام زمان تمام عیار به او رسیدگی میکنه. این قله ایست که امام زمان برای همه جهان فتح میکنه. هر کسی که دم از امام زمان میزنه این ویژگی پنجم رو باید داشته باشه، به مقدار توانش باید تو این مسیر قدم برداره. اگرچه اللهم اغض دین کل مدین اوجشون موقع است. ششم اللهم فرج عن کل مکروب، هم در روایتی از پیامبر اکرم و هم در روایتی از وجود مبارک امام صادق است که وقتی حضرت بیاید دیگه گرفتاری ها، اون اندوه خاص، اون رنج های خاص برطرف میشه. فرمود یفرج الله بالمهدی عن الامه. و امروز هم اگر کسی این مسیر رو بخواد طی بکنه، این دقت رو باید داشته باشه که به برکت حضرت این گرفتاری ها برطرف میشه و او هم به مقداری که توان داره تو این مسیر قدم برداره. هفتم، آقا رسول اکرم فرمود که وقتی امام زمان تشریف بیاورند، تمام کسانی که اسیر شدن، ناحق در زندان قرار دارن، همه اینها آزاد میشن توسط پاکترین فرزندان من و بهترین فرزندان من از عترت من. او همه جا را پر از عدل و داد میکنه. بعد حضرت اونجا فرمودن همه اسیران، این اللهم فک کل اسیر برای اون روزه. هر کسی هم که دم از امام زمان و اهل بیت و اینها میزنه، تو زندگیش باید تلاش کنه برای رفع اسارت. یکی از بدترین اسارت ها این زندان عادی، زندان جسمه. بدترین اسارت ها زندان فکره، زندان ذهنه. این بدترین نوع اسارته. ذهن اگر اسیر باشه، تمام اعضا و جوارح رو شروع میکنه نابود کردن. طرف پولدارترین آدم جهان یا بی پولترین، بالاترین رئیس جهان یا پایین، این ذهنش اگه تحت کنترل نباشه مشکل پیدا میکنه. بدترین نوع اسارت، اسارت ذهنه. فکر طرف بسته است، ذهنش درگیره یا فریب ذهنی و اعتقادی خورده. بدترین نوع اسارته. لذا بالاترین خدمت، خدمت فرهنگی و فکریه که این خیلی باید دقت بشه. دشمن تمام تلاشش، یه دیشب یه اشاره‌ای هم عرض کردم، تمام تلاش شیطان ها و شیطان صفت ها این است که حواس ما رو به یه سمتی ببرن ولی از اصل قضیه غافل بکنن. و اون اصل قضیه اسیری فکره. کسی که اسیری فکر رو داشته باشه، بالاترین پول های جهان، ثروت های جهان، ریاست های جهان رو هم داشته باشه بدبخته، چون ذهنش اسیره. لذا فرمودش که اون کسی تو این دنیا از همه بیشتر بهره میبره، حتی در این دنیا لذت دنیا رو هم میچشه، او کسی بیشتر از همه بهره میاره که مؤمن باشه. خیلی عجیبه، با اینکه از دنیا سجن المؤمنه. مؤمن با اینکه این دنیا برایش سجن المؤمنه، چون نسبت به آخرتی که میبینه، نسبت به بعد از این جهانی که داره میبینه، واقعا اینجا برایش سجنه، ولی از همه بیشتر لذت میبره. علتش این هستش که اسیر فکر نیست. اون کسی که تو این دنیا داره قدم برمیداره، بخواد مکتب اهل بیت و تو راه اهل بیت باشه، تو راه امام زمان باشه، هفتمین ویژگی این است که قدم برمیداره برای رفع اسارت ها. بدترین نوع اسارت، اسارت فکره، اسارت ذهنه. امروز کسی، راننده بزرگواری داشتم میرفتم جایی که تدریس و اینها داشتم، صبح گفت آجا من چیکار بکنم از این، خیلی خشم میگیره من رو، یفه برخورد میکنه. حالا من یه شوخی باش کردم، گفتم خب عیبی نداره اگه مثل ما سید باشی، طبیعیه چهارشنبه بعدش هم یه دو روز این برمارم ترکشش هستش. حالا شوخی کردیم، گفتیم ژن ما اینجوریه. گفتم آجا سید نیستم. گفتم سید نیستی و از چی ناراحت میشی، جوش میاد. بگو آجا راه حلش چیه؟ گفتم که این خشم و غضب و اعضا و جوارح رو در اختیار نداری، این منشأش این هستش که ذهن تحت کنترل نیست. گفت آجا ذهن رو چیه تحت کنترل؟ گفتم قبلش تمرین لازم داره. بگو آجا تمرینش چیه؟ گفتم که یکی از رحمتهای خدا این است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این تتقون یعنی کنترل. یه موقع بچی بر ما ترجمه میگن پرهیزکاری، اصلا یک معنای بی ربط. تتقون تقوا، میگفتن پرهیزکاری. تقوا یعنی وقایه، یعنی یه کسی از یه جایی به یه جایی میخواد برسه، به موقع گاز بده ماشینش، به موقع ترمز بکنه، به موقع فکرش درست باشه، به موقع به فرمون علامه، اینا همه اینا رو، حتی سوختش سوخت آلوده نباشه و درست باشه، مجموعه این میشه حفاظت. این حفاظت رو بهش میگن تقوا. اصلی ترین جایی که تو بدن خیلی این حفاظت باید بشه قلب و احساسات، باز هم تحت کنترل فکر. و تو این جنگی که امروز وجود داره، الان مرحله پنجم شاید باشیم، جنگ شناختی، اصلی ترین جا، بدترین نوع حمله شیطان و مستکبرین تو اینجاست که مرحله رو به جنگ شناختی و ادراکی میرسونه. یعنی از جنگ نظامی، از جنگ سخت، از جنگ نیمه سخت، جنگ نرم، تا جنگ تو مجموع این جنگ ها، تو جنگ ادراکی و شناختی این اصلی ترین جاست. تو جنگ شناختی و ادراکی مفاهیم عوض میشه. شما یه آن میبینید مقدسترین چیزها دوربر شما نامقدسه، عوضش نامقدسترین افراد در اوج قداستن. شما تا خود خدا رو حق داری زیر سوال ببری تو فضا مجازی، ولی به فلان کس نباید بگی بالا چشت ابروه، چون محبوبیت جهانی داره. بدترین نوع جنگ، جنگ شناختی به ادراکیه. بعد تو این جنگ وحشتناکه اصلا، چون تو جنگ نظامی کسی کشته بشه شهیده، تو اینجا طرف هیچی ازش باقی نمیمونه. اصلا شما اجازه نداری فکر الهی ترویج بکنی. مفاهیم عوض میشه، مصادیق عوض میشه. اون چیزی که فضیلت بوده به اسم حیا، عفاف، حجاب، اینا که فضیلت بوده تبدیل به رذیلت میشه، همه چی جابجا میشه. زشترین افراد میشن هنرمند. مثلا یک کسی توی غرب مثلا فلان معروف بوده، این اصلا به این آدم مبتذلی بوده، اهل ابتذال، این میشه محبوب ترین کس جهان به عنوان سفیر صلح مثلا میشه. شما هم حق نداری چه جسارتی بهش بکنی. نامقدس ترین مقدسه. یه دفعه میبینی بچه خودتون عشق یه چیزی داره، عشق یه چیزی داره که این اصلا اشتباهه، 100% خطاه، به نفع خودش نیست. بدترین نوع حمله و و تهاجم، این تهاجم بحث حمله به سمت فکر و ادراک و شناخته. جای هنر مفاهیم و مصادیق عوض میشه، هم مفاهیمش هم مصادیقش، اصلا زیبایی جابجا میشه. بدترین نوع جنگ ها و حمله هایی که اتفاق میفته. بعد فرمود اون کسی که تو راه حضرت است تا جایی که میتونه مردم رو از این اسارت فکری نجات میده، و حضرت که تشریف بیاره اللهم فک کل اسیر میشه، چه اسیر جسمی باشه، چه اسیر فکری باشه، چه اسیر ذهنی باشه. حتی شما هر تو جنگ ادراکی اینجوره، تو اون تهاجم ادراکی اینه، تو جنگ شناختی شما هر مفهوم متعالی که داری یه دفعه هزار تا شیطان بغلش درست میکنه. یعنی خدا، تا شما میگه خدا، میگه خدا رو پاک اونجاش بذار، انرژی دست شما هم نیست، چون کامل فضای جریانسازی دست غیر دست شما هم نیست، اصلا نمیتونی جلوش بایسی. مفاهیم رو کاملا عوض کرده و مصادیق رو. برای هر واژه دینی واژه مقابلش قرار داده. من هیچ موقع یادم نمیره یکی از این پروژه های خیلی بدی که تو ایران اتفاق افتاد، پروژه قتل یک نوجوانی، جوانی حدود یکی از عزیزان مگه 10 تا کارشناس روانکاو و روانشناس و روانپزشک اومدن روش کار کردن، 10 تا از تراز اول ها. بعد این دوست ما میگفت، یه دکترهای بزرگوار، میگه سید اونجا همه اومدن روانکاوی هم کردن، عواملی که این اتفاق افتاد، یه بی‌حیایی شد، یه بی‌غیرتی شد، بعد قتل افتاد، بعد مسله کردن، بعد بچه تو خیلی پیچید تو ایران. این بزرگوار گفت سید تو اون جلسه اون 9 نفر همه به هم رسیدیم تو روانکاوی، گفتیم که این مقدمات کنترل رو طرف نداشته. بعد میگه من تو اون جلسه گفتم که آه ببخشید این همین تقوای دیگه، گفتن این لفظشو نگار، همه واژه‌ای رو به کار ببره، ولی این تقوایی که تو آیه روایت اومده اینو نگو. و آخرش میگه خروجی هم نمیشد. این واژه چون تو آیه و روایت اومده استفاده نکن، هر چی بگو جز این. آقا این لعلکم تتقون همینه داره میگه، شما هر سال یه مقدار یه کنترلی برای آدم اضافه میشه، هر کسی که سر سفره بنشینه، سر سفره ماه رمضان. هشتم فرمود لیصلح الامه بعد فسادها، زمان ظهور حضرت و جریانی که تو مسیر تا زمان ظهور حضرت میره، اینا تو هر زمانی سعی میکنن که اصلاح بکنن، درست انجام بدن کارو به مقداری که توان دارن. و فرمود اون اصلاح واقعی و دوری از فساد زمان حضرت انجام میشود. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. این هشتا. نهم فرمود لا یبقا على وجه الارض اعما ولا مقعد. مقعد میگن مقعد یعنی نشیمنگاه، گاهی قد برای صندلی هم به عنوان مقعد استفاده میشه. مقعد یعنی کسی که زمین گیر شده. تو روایت فرمودش که کسی نابینایی نیست الا اینکه زمان حضرت انقدر علم پیشرفت کرده که هیچ مشکل چشما نداریم. ولا مقعد انقدر پیشرفت میکنه. این داخل پرانتز عرض بکنم، این خصوصیت شیعیانه که همیشه شیعیان هر جا که برن همه میپذیرن اینها رو، انسانهای منصف تو جهان میپذیرن به عنوان بهترین گروه، بهترین راه. و اون این که هرگز با علم و عقلانیت در عین اینکه اعتقاد به باطنیگری دارن، هرگز با علم و عقلانیت تعارض و تناقض ندارن. این در طول تاریخ بوده. تو روایت هم داره که حضرت که تشریف بیاره دیگه تمام قله های علمی رو فتح میفرمایید. فرمود باقی نمیماند موقعی که حضرت تشریف بیاره، تمام قله های علم فتح میشود. همین خصوصیت شیعه هم هستا، همیشه شیعه طبق ظاهر عقلانیت و علم و طبق باطن هرگز جدا نمیشه. خدا رحم کرد اینا تو این ایام کرونا اصلی ترین، یکی از اصلی ترین چیزی که تو ایران مد نظرشون بود و در هیچ جای جهان این مقدار نبود، استرابی بود که تو بین ایرانی ها ایجاد میشد، دعواهایی بود که بین پزشکای ایرانی باید ایجاد میشد. بعد خود این استراب و استرس شدید ایجاد میکرد، این آیون میگن، آیون متخصص میگن، میگن خود این که استراب و استرس شدید میشد میزان امنیت بدن رو میورد بالا، سیستم ایمنی ضعیف، سیستم ایمنی ضعیف میشد آماده هر ویروسی میشد، حتی کرونا سوار بر همین میشد، استرابی که تو ایران. اگر رهبر عزیز ما اینجا ورود پیدا نمی کرد که این دعواها رو بخوابونه، یک فاجعه انسانی اتفاق می افتاد. رهبر عزیزمون بر پایه چی رفت؟ بر پایه همین نکته که شیعه همیشه در طول تاریخ از خود اهل بیت یاد گرفته، ظاهر و باطن رو با هم داره، نه افراط در باطن داره طوری که علم و عقلانیت رو بذاره کنار، نه افراط در این حد داره که کلن باطن رو بذاره کنار، نه یؤمنون بالغیب رو داره. نوتا نه غیب به معنای خرافه. نهم فرمود باقی نمیماند بر وجه ارض اعما ولا مقعد ولا مبتلا الا اینکه خدا تمام این گرفتاری هاش را و این بیماری هاش را برطرف میکنه. لذا فرمود نهم اللهم اشف کل مریض. و کسی که در جریان امام زمان باشه به این قسمت کمک میرسونه، این قسمتی که بخواد مشکل بیمارها رو حل بکنه. و دهم اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. هر کسی در جریان رحمت است و جریان رحمت الهی میخواد قدم برداره و جریان آقا امام زمان میخواد قدم برداره، همیشه تو این فکره، تو مسیری قدم برمیداره حال بقیه رو خوش بکنه، چنانی که فرمود موقعی که امام زمان تشریف بیاره برای همه محرومین و مستضعفین عالم این اتفاق میفته که سوء حال تبدیل به حسن حال میشود. خدایا به مقربین درگاهت قسم، به ما و خانواده ما، نسل ما، رفقا و مرتبطین ما، جوانان و نوجوانان ما، مربیان و متربیان ما، اساتید و ذوی الحقوق ما، به همه و همه توفیق سعادت دنیا و آخرت، توفیق خادمی مکتب اهل بیت، توفیق این ده ویژگی که در اللهم ادخل علی اهل القبور سرور به زبان دعا برای ما بیان شده، این جریان بزرگ بندگی واقعی، خدایا به همه ما اعطا بگردان. برای اموات همه مؤمنین و مؤمنات، در صدرش برای مادر امام زمان رحم الله من قرأ فاتحه مع الصلوات.